أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
في يوم بقية الله في العرضين روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم آخوند در مقدمه کفایت الاصول یک سری مباحث عمومی در ارتباط با الفاظ رو مطرح می‌کنه. در اموری که تا کنون مطرح کردن مسائلی رو در ارتباط با وضع الفاظ برای معانی تبیین فرمودند و امروز در امر پنجم نکته دیگری را ارائه می‌کنند. می‌فرمان اگر یادتون باشه گفتیم که گاهی وضع الفاظ عام و موضوع له هم عامه، مثل اسماء اجناس، رجل لفظ عام، لحاظ لفظ عام، موضوع له هم عام. گاهی وضع خاص موضوع له هم خاصه، مثل اعلام زید، و گاهی وضع عام و موضوع له خاص. این امکان ذاتی دارد ولی امکان وقوعی اصلا ندارد، مثل حروف که بعد فرمودن که نخه حروف قبول نداریم اینجور باشه، یعنی قبول نداریم که بازه لفظ من و الا را برای هر ابتدا و انتهایی وضع کرده اما موضوع لهش ابتدا بصره و انتهای بصره خواسته، این حرف رو قبول نداریم. گفتن چرا قبول نداریم؟ برای این که شما به این استدلال میگید موضوع لحاظه که میگید حروف معانیش حالتن به غیره، چون پای دیگری را میکشه تو کار، یعنی مقید به دیگری میشود. چیزی که مقید به دیگری شد دیگه کلی نیست، جزئی است. پس موضوع له خاصه. یادتون هست مرحوم آخوند چند تا جواب حلی داد و یک جواب نقضی. من نقضیش رو عرض میکنم چون به درد بحث امروز میخوره. فرمود اگر بناس حالتن لغیره در معانی حرفیه موجب خصوصیت موضوع له شود، باید حالتن لنفسه معانی اسمیه هم موجب جزئیت و خصوصیت معنا شود، برای اینکه تقید جزئیت درست میکنه. حالا این تقید یک وقت به شرط شیء مثل حالتن لغیره، یه وقت به شرط لاس مثل حالتن لنفسه. بنابراین نمیتونید شما بگید که معانی حرفیه موضوع لهش خاصه اما معانی اسمیه موضوع لهش عامه. در جوابای حلی هم فرمود وقتی میگید که سرت من البصره الى الکوفه، من البصره را میگی خاص شده، ما قبول نداریم، برای اینکه من البصره یه طولی دو کیلومتری داره، افراد متعدد متباین دارد. اگر افراد متعدد متباین داشت این دیگه خاص نیست، این عامه. چطور شما در انسان کلی میگین چرا کلیه؟ میگی یشتق علا کثیرین المتباینه، نمیگید اینا، میگید انسان یعنی زید، عمر، بکر، خالد، محمود، احمد، کثیرینی که با هم فرق میکنن غیر از یک دیگرن. خب در من البصره همینطوره، 2 کیلومتر ورودی بصره که بیابان هست، هر یه قدمش ابتداء بصره است، نیست اینجو؟ شما در ورودی بصره، در خروجی بصره، صدها من البصره دارید، صدها از حرف، معانی حرفیه موضوع اللهش خواست. بحث امروز خیلی راحته، اما یادآوری این نکات قبل مبحث امروز رو راحت و گذرا میکنه. یادتون هست مرحوم آخون فرمود نه موضوع له حروف خاصه نه مستعملون فیهش، بلکه نحوه استعمال خصوصیت داره. فرمود اینها و این خصوصیت هایی که میبینیم من توار الالفاظ، یادتونه؟ من توار المعانی، من توار الموضوع له، من توار المعنا. یعنی شما نحوه استعمالتون اینجوره که منو حتما باید حالتن لغیره بیاری، کما اینکه معنای اسمیارم همینطوره، شما حالتن لنفسه میاری. پس بنابراین در معانی حرفیه قبول نداریم که وضع عام موضوع لخواست، و قبول نداریم که وضع عام مستعمل فی خواست، بلکه اونسه که قبول داریم چیه؟ اینه که وضع عام موضوع له و مستعمل فی هم عام، اما نحوه استعمال خاص. خیلی خوب روشن شده. حالا امروز چی میگه مرحوم آخون؟ مرحوم آخون میگه مشابه این حرف رو یه چیز دیگه اومدن زدن، گفتن وقتی واضع لغت و لفظ میاد یک چیزی رو وضع میکند، میگه زید برای این هیکل، قیام برای این نوع استادن. یک چیز دیگه هم امکان داره لحاظ کرده باشه، و اون اینکه زیدی که ما میگیم وضع کردیم برای این هیکل، به شرط این که مورد اراده لافظ باشد. یه مثال براتون میزنم خیلی روشن باشه. دیدید بعضی ها تو خواب خور رو پف میکنن؟ یک جایی ما رفته بودیم قبل از انقلاب تبلیغ، آقا ماشال یه طلبه اومده بود اون سالونی که ما وارد شدیم که حالا فردا میخواستیم تقسیم بجیم، دیدیم خور رو پف میکنه. نه از این خور رو پف اصلا الفاظ صادر میشه از دهنش، میگه میگه پول. حالا این پول، این پول چه داره میگه؟ این لافظ هم هست دیگه. آیا واقعا یعنی همون اسکنا؟ این قشر از افراد میگن این لافظ، یعنی این آقا که داره خود رو پف میکنه، مرادش پول نیست. در صورتی لفظ در معناش صادقه که معنا مورد اراده
لافظ باشه.
میشه از باب حقیقت باشه.
بله. مرحوم آخو میفرماد این حرف رو قبول نداره. چرا؟ خیلی قشنگه ایشون. میگه یه مقام تصور داریم یه مقام تصویر. بحث وضع وضع لفظ برای معنا مقام تصوره. ما میخوایم ببینیم این لفظ وقتی گفته میشه چه موقعی تصور معنا میشه. تصور معنا که لازم نیست با بدونیم این اراده کرده یا نه، همون آنی که اون بابا خور رو پف میکنه اگر یه کسی پشت پرده باشه اون پولش رو گوش بده. پول به معنی پول نیست؟ پول به معنی پول دیگه. بله؟ مثلا شما این اسباب بازی ها که درست کردم اشعار عربی میخونه، آیا این الفاظ معانی خودش رو نداره؟ در مقام تصور داره. اما حالا تو این الفاظ اگه مثلا این اشعار این بود که مثلا زید مثلا آمد و مثلا جشن گرفت و زد تو گوش فلانی، شما میره انتقام بگیری از اون کسی که زد تو گوش فلانی؟ نه، اون مقام تصدیق اون که حالا شما تصمیم بگیری رو اون تصور چه اقدامی رو انجام بدی. مرحوم آخون میگه آقا در مقام تصور شما هر لفظی که لافظ میگوید معنای موضوع لنش میاد تو ذهنت، کاری این نداری که مراد لافظ هست یا مراد لافظ نیست، هیچ رفتی نداره. بنابراین بنابراین تصور معنای موضوع له لفظ هیچ ربطی به اراده نداره. بله در مقام تصدیق ما قبول داریم. حالا یک کسی اشکال به قول بعضی ها نیشخولی میکنه، میگه که باید شما اون اراده رو مواظب باشید. میگم چرا؟ میگه بعضی مواقع بی اراده به گمراهی میفتی. بگو مثل کجا؟ میگه پدر به فرزندش میگه بابا امروز برو از بانک ملی از حساب من پول بگیر. اشتباه لحظه میکنه، اصلا حساب این پدر بانک صادراته. پسرم میدونه اصلا بابا تو بانک ملی حساب نداره. این داره چکار میکنه؟ اینجا خطا، شما مورد خطا را به عنوان یک قانون کلی فراگیر میخوای بدی؟ مامن آمن الا وقت خوش. حالا شما یک جای لافظ اشتباه کرد، شما در نماز زوب میسید نماز میخونید، میگید که تو نظرتون اینه که تا میستید چهار رکعت نماز ظهر میخواید بخونید، اما وقتی به لفظ میارید اشتباهی میگی عصر، اما نظرتون ظهره. این نماز درست؟ نماز چی درست؟ خطای لفظ به قول امروزی خطای لفظی بوده. خطای لفظی رو که نمیام به عنوان یه قانون فراگیر بگن آقا هر لفظی که استعمال میشود موضوع اون لهش معنای مراده. و میدونید این نتیجه این حرف چیه؟ نتیجه این میشه که زیدون قائمون باید بگوید معناش این میشه زیدون المراد قائمون بالاراده. چنچه این حرفی هم تو بازارچه‌ها اینجوری حرف میزنن؟ اینجوری میفهمن؟ کی بازار تخان در بود؟ کی تو بازار ما این هر بود؟ لذا مرحوم آخون میفرماد صاحب فصول یک برداشت غلطی کرده از بعضی از علما مثل شیخ الرئیس بو علی سینا و شیخ طوسی و تصور غلط کرده، فکر کرده که شیخ الرئیس و شیخ طوسی اینا در موضوع له اراده لافظ رو شرط دانسته اند. مرحوم آخون میگه آقای صاحب حسود اشتباه برداشت کرده، اونا منظورشون این نبود، اونا منظورشون این بوده که در مقام تصدیق شما باید یقین کنید. مثلا در مقام تصدیق مثلا مثل چی؟ شما فرض کنید که اومدن حکم کردن، گفتن تو این جلسه خاص اگر کسی به عنوان اعتراض پاشد ایستاد 10 ضربه شلاقش میدن. خب حالا یکی اومد گزارش داد، گفت آقا زیدون قائمون، زیدون قائمون معنی تصوریش یعنی زید ایستاده، اما در مقام اثبات شما میخواهید 10 ضربه شلاق به این اونجا نیاز هست که یقین کنه این بابا حواسش جمع بود گفت زید و قائم، این بابا خبرش ثقه بود که گفت زید و قائم، این آقا حواس پرتی نداشت، مغزش درست کار میکرد، درست اراده کرد، اما شما برای هر لفظی لازمه این را احساس کنید تصورش رو؟ بله، در جاهایی که میخوای تصمیم بگیری، تصدیق کنی و حکم بدی، بله شما حاکم نشسته، شاهد از راه میرسه، میگه دیدم این ماشین زد به این، خب این ماشین زد به این یعنی زد اینو مصدومش کرد، این معنای لفظه که این استعمال کرد، اما قاضی در مقام اثبات میتونه به این کفایت کنه؟ نه، میگه این آقا که اومد شهادت داد یه استعلام کن دونه آدم درستی هم ببینم اصلا چیزی نخورده حواس پرتی داشته باشه، ببینم اصلا اراده درست میکند معانی رو از الفاظ. بنابراین مرحوم آخون میفرماد که اصلا اراده لافظ برای معانی الفاظ شرط نیست در مقام تصور. شیخ الرئیس و شیخ طوسی هم که گفتن در مقام تصدیق و مقام اثبات بوده. این کل مطالب خیلی راحت و روان، ولی این مقدمات لازم بود که عرض بشه.
من نقش اینجا که زری نامگذاری میکنه بچهش را اینجا در مقام خارج تصدیق میشه؟
نه، تصوره، تصوره برای مخاطب، تصوره یعنی وقتی میگه زید، مخاطب تصور میکنه این بچه ای، وقتی میگه زید، میگه زید بیا، در مقام وضع که میگه وضعتو لفظ زیدن لابنی هادا، خب بعد حالا وقتی اطلاق میکنه میگه زید بیا، همه تصور میکنن پسره ای، بعد اما در مقام اثبات یعنی تصدیق و این که میخواید چیزی رو بار کنید بر این موضوع، این بله، این باید یقین کنید که این حواسش جمع بود اینا گفت، اما در مقام تصور نه، لازم نیست. ولی دا شما اگر ضبط هم یه چیزی رو بگید معانی نمیاد تو ذهنتون؟ شما یک ساعت درس استاد رو میشنوید، آیا معانیش نمیاد تو ذهنتون؟ خب میاد تو ذهنتون دیگه، اما در مقام تصدیق میخوای حج کنی طبق این روایت، اونجا باید خیلی حواست جمع بشه. الخامس، لا ریب فی کون الالفاظ موضوعة به ازاء معانیها من حیث و هی لا من حیث و هی مرادتون للافظها، شکی نیست در این که الفاظ وضع شده به ازای معانیشون، اما من حیثیه یعنی لیسیده لخت بدون اراده، لا من حیثیه مرادتون للافظها، اما وضع نشده با حیث قید اراده برای لافظ، نه از حیث این که این معانی اراده شده اند برای لافظشون. چرا به ازاء معانی هم بدون لحاظ اراده؟ لما عرفت به مالا مزید علی، چون در اونجایی که وضع عام و موضوع اون له خاص رو گفتیم، گفتیم امکان وقوعی نداره، شما به حروف مثال زدید که وضعشون عام باشه موضوع اون لهشون خاص، خب میگم داری موضوع اون لحن خاص میکنی، اراده رو قید میاری. اونجا گفتیم نمیشه. میگه میشه بگید اون مالا مزید علی اونی که قبلا گفتی چی بوده؟ میگه بله، من ان قصد المعنا علی انهائهی من مقدمات الاستعمال. ما اونجا گفتیم قصد معنا بر همه شکل‌های مختلف معنا از مقدمات استعماله، نه از مقدمات مستعمل فیه، نه از مقدمات موضوع لهه. داره با اشاره و کنایه میگه ها، میگه در حروف گفتم حالتا لغیره، نه قید موضوع لهه نه قید مستعمل فی، بلکه قید استعماله. فلا یکاد و یکون و من قیود المستعمل فی. پس این اراده و این که مراد برای لافظ باشد، میتونید یکاد رو ضمیرش به قصد معنا برگردونید. قصد معنا علی انهایهی، پس نمیتواند قصد معنا علی انهایهی از قیود مستعمل فی باشه. هازا ای خوزا، این مطلب خوب بگید. مضافاً الی ضرورت صحت الحمل و الاسناد فی الجمل بلا تصرف فی الفاظ الاطراف. مضافاً بر این که بدیهیست که صحیح حمل کنی و اسناد بدی در جمله ها بدون این که تصرف در الفاظ اطراف کنی. اطراف مبتدا خبر رو میگن، مسند و مسند الیه رو میگن. شما میگوی زیدون قائمون، آقا معناش چیه؟ زید ایستاده. آیا معناش اینه که زید مراد ایستاده از بالاراده؟ نه. پس شما لخت لخت مسند و مسندان الیه رو معنا میکنی، هیچی همش نمیتصوری. اطراف جمل یعنی مسند و مسندان الیه. بدیهیس حمل میکنی محمول رو بر موضوع و اسناد میدی خبر رو بر مبتدا در جمله ها بدون اینکه تصرف کنی در الفاظ اطراف. نمیگی زیدون المراد قائمون بالاراده، این حرفا رو نمیزنی شما. ما انه لو کانت موضوع اتندها به ماهی مرادتون لما صح بدونهی. با این که میبینیم اگر اراده قید معنا بود، نمیتونستی لخت و لیسید معنا کنی، باید میگفتی زیدی که مورد اراده لافظ است ایستاده است، همونطوری که اراده کرده لافظ. اون که نمی کنی این کارا. با این که اگر وضع شده بود این الفاظ برای معانی با قید اراده، لما صحه نمیشد و صحیح نبود بدون این تصرف، یعنی بدون این که لفظ اراده بیار، نمیتونست بگی زید قائمه. بداهت ان المحموله علی زیدن فی زیدون قائمون و المسند الی فی ضرب زیدون مثلا هو نفس القیام و ضرب لا به ما هما مرادان. چون بدیهیست که محمول بر زید در زیدون قائمون که محمول قائمونه و مسندون اله در ضرب زیدون که زید مسندون اله، اینا نفس قیام و ضربن، نه قیام و ضربی که مراد لافظن. معنه یلزم و کون و وضع آمتن، معنه یلزم و کون و وضع عامت الالفاظ عامن و الموضوع له خاصن. اگر تو بگی که اراده قید معناست، باید بگی که بسیاری از الفاظ وضعشون عامه، موضوع لهشون خاصه و ما اصلا وضع عام و موضوع له خاص فقط مثالش حروف بود، اونم تیپاکت شدیم تو آسمان. گفتیم ما وضع عام و موضوع لحقات اصلا امکان وقوعی ندارد. با این که لازم میاد از این حرف شما که اراده قید معنا باشه، که وضع عام الفاظ یعنی وضع همه الفاظ وضعشون عام باشه و موضوع لحقشون خاص. این اجازه بدید
اجازه بدید. وضع عامت الالفاظ یعنی وضع کل الالفاظ، اینا حواستون باشه. وضع عامت الالفاظ یعنی وضع کل الالفاظ. بعد عامن که میگه تمیز وضعه، یعنی وضع همه الفاظ وضعشون عام باشه و موضوع لهشون خاص باشه. میگه ما اینا رد کردیم، چرا؟ لمکان اعتبار، اجازه بدید این منعقد شد، من گوش میدم اعتراض من جواب. لمکان اعتبار خصوص ارادت لافظین فی ما وضع له اللفظ. میگه که اگر اینجور باشه باید موضوع له خاص باشه به خاطر وجود چی تو موضوع له خاص بشه؟ میگه به خاطر اینکه تو معتبر دونستی خصوص قید اراده لافظین را فی ما وضع له لفظ، یعنی در معنایی که وضع شده بود برای این معنا لفظ، چون تو قید اراده را در معنا آوردی نتیجش اینه که موضوع له بشه خاص و وضعتون بشه عام. و ما در امور گذشته ثابت کردیم که وضع عام و موضوع له خاص امکان وقوعی ندارد. اونام که به حروف مثال زدن گفتیم حروف هم موضوع لهشون خاص نیست. حالا بفرمایید
اراده معنا البته در بحث قبل این اصلا که ندارد،
نه این الان بحث جدیده.
داره این اراده معنا چه مثالی داره که بگیم اما وضع الفاظ مثلا عام موضوع لهشون خاص
احسن. ببین شما میگی زید
در اینجا هم لافظ برای این اراده کرده یا نه؟
بله اشکال درست جوابش میشه. شما میگید واضح گفت وضعت و زید لحاظ الهیکل، خب بعد وقتی که میگه زید میگه معناش چیه؟ میگی هیکلی که مورد اراده لافظ است. این مقید شد یا نشد؟ این شد خاص. هر لفظی که لافظ میگه تو میخوای یه المراد و به لافظ دنبالش بیاری، این میشه موضوع لای خاص، معنای خاص. و ما موضوع لای خاص و وضع عام رو رد کردیم، درست شد؟ بله
لا به ما هما لا به ما هما مرادان
خب
بعد ما کتاب داره و ها کذل حالو فی طرف الموضوع،
آه ما نداره خیلی خوب، و ها کذل حال فی طرف الموضوع، یعنی شما در محمول مقید به اراده میکنی، در طرف موضوع هم باید مقید به اراده بکنی. یعنی وقتی میگوی زید القائمون، قائم یعنی چی؟ یعنی قیامی که مورد اراده لافظ بوده، خب موضوعش هم همینطوره. زیدم یعنی زیدی که مورد اراده لافظه. آیا چون این چیزیه؟ نه خیلی ما قبول نداریم. بسیار فَإِنَّهُ لَا مَجَالَ لِتَوَهُمِ اَخْذِ مَفْهُومِ الْاِرَادَةِ فِي جَمَالَ وَيَقْفَى. مرحوم آخون میفرماد مجالی نیست برای این که ما توهم کنیم بگیم که مفهوم اراده در معنای همه الفاظ لحاظ میشه. کما لا یخفا، ما این همه روزه برای شما خوندیم، گفتیم وضع عام و موضوع له خاص نداریم. و ها کزل حال فی طرف موضوع، شما این عبارت اون بالا داشتید؟ نه اینجاش اینجاست. و ها کزل حال فی طرف موضوع، یعنی قیامی که هم میکنی بر زید قیام مع الاراده نیست، زیدی هم که مبتداست زید المراد منظور نیست، زید لخت او. آقا زید قائمون یعنی این هیکل ایستاده خلاص شد. این که این هیکلی که مورد اراده لافظ است ایستاده از ایستادنی که لافظ اراده کرده است، این حرفا رو نزن. درست هم میگه، حرفش حرف درستیه مرحوم آخون، خیلی خوب. و اما ما حالا میگه که آقا صاحب فسوق او مخالف همشگی مرحوم آخون، که مرحوم آخون اصلا به حساب نمیاره. صاحب فسوق از علمن شیخ رئیس و شیخ طوسی آورده که نخه این قید هست، میگه نخه شما نفهمیدید. اونا در مقام تصدیق و حکم میان میگن، در مقام اثبات بله شما بخوای ثابت کنید که این آقا زیدون ضربه، شما گفت زیدون ضربه، چه اومد تو ذهنتون؟ زید زده دیگه. حالا حاکم شهر میخواد اثبات کنه، با همین کفایت کنه؟ نه خیر، باید دیگه شاهد بیارید. اصلا ببینید این زید دست داره که بزنه، اصلا قدرت داره که بزنه. در مقام اثبات ولی در مقام ثبوت و در مقام تصور این بحثه نیست، همش مقام تصوره. بله یکی بگید که آقا این خونه که اومدید بخرید شما این مال ایتام بوده، خب معناش چیه؟ یعنی این مال خودش نیست. اما در مقام قضا راحت میتونن بگن مال ایتام بوده، پاشو برو از این خونه. نخه باید اثبات کنن. و اما ما حکی عن العلمه، بله بله بله، تطبیق با واقع کردن. شما تصور زید و قائم رو نیاز به اراده نداری، اما تصدیقش رو باید مطمئن باشی که این حواسش جمع بوده.
در تصور
شما معنای خاصی چیز نکنی
که نمیدونم
تصور. آقا جان برای
برای
مفرد یه جور باید تصور کنی. ببین شما اجازه بدید من میگم زیدون قائم، شما چی تصور می‌کنی؟
یاموزه
خلاص همین دیگه، یعنی خالا میخته نداره، خالا میخته اصلا نداره. اما اگر بنا شد این آقا، این آقا ایستاده اعتراض میخواست بکنه، ها پدرشو در میاری ده ضربشان، این باید ثابت کنی. این باید کسی که اومده به شما خبر داده زیدون قائمون، ببین اصلا حواسش جمع بوده، خواب نبوده، بیهوش نبوده، اراده درست کرده، آدم عادلی بوده. و اما ما حکی عن العلمین از شیخ رئیس و المحقق طوسی من مسیر هما الى ان دلالت تتبع الاراده فلیس ناظرن الى کون الالفاظ موضوعتن للمعانی بماهی مرادتون کما توهمه بعض الافاظه. اما اون چه حکایت شده از علمین شیخ الرئیس بو علی سینا و شیخ طوسی، از این که گفتن این دوتا اعتقاد دارن مسیره ما، یعنی ذهاب فکره ما، یعنی تصور دارن اینا، اعتقاد دارن که دلالت تابع اراده لافظه است. این حرف ناظر، این حرفی که به اینا نسبت دادن، این ناظر به این نیست که الفاظ وضع شده باشد برای معانی مقید به اراده کما توهمه بعض الافاظ که صاحب فصول باشه، بل ناظرون الى ان دلالت الالفاظ الى معانی ها به دلالت تصدیقیه ای دلالتها علا کونها مرادتن للافظه ها تتبع، و این تتبع و خبره، تتبع و ارادتها منها و یتفرع علیها تبعیت مقام الاثبات للثبوت و تفرع الکشف علی الواقع و المکشوف. این اعرابا که میدن میخوان سعب کنید، اینا خیلی حساب شده است. خیلی خوب. بلکه ناظر حرف علمین ناظره به چیه؟ به این که دلالت الفاظ به معانیش به دلالت تصدیقیه، یعنی دلالتها علا کونها، یعنی دلالت الفاظ بر این که معانی مراده برا لافظه، این تابعه، این تابعه اراده معانی از الفاظ است و متفرع است بر این اراده نوع تبعیت، مفعول مطلقه تبعیت است، تتبع و تبعیت مفعول مستقر، تابع اراده معانیست از الفاظ، نوع تبعیت مقام اثبات برای ثبوت و یتفرع و تفرع الکشف، باز اینجا مفعول مطلقه برای تفرع و متفرع از نوع تفرع کشف از واقع مکشوف، یعنی حرف علمین در مقام اثبات و کشف واقع برای قاضی مهمه که این مراد لافظ باشه، ولی در مقام تصور اصلا این حرفا نیست. فإنه لولا الثبوت فی الواقع لما کان للاثبات والکشف و دلاله مجالون. میگه شما یه مقام ثبوت داری که با خود لفظ با معنای لیسیده حاصل شده، اگه اون مقام ثبوت نباشه که اثبات نمیتونی بکنی. اگر نباشد ثبوت در واقع نمی باشد برای اثبات و کشف و دلالت مجالی، پس شما مقام ثبوت دون معناش لیسیده لیسیده، فقط در مقام اثبات و تصدیق و حکم و قضاوت نیاز داری چه حتما بدونی که این رو حساب این حرف زده. بسیار. ولذا لابد، این لابده ای لابده لسانه، حواستون باشه، ولذا لابده من احراز کون المتکلم به سبب الافاده. شما باید مطمئن باشید که فقط متکلم واقعا میخواد جدی حرف بزنه، شوخی حرف نده. مثلا میرفت شما میگه فهمیدی چی شده، میگه داداشت خلاصه زد تو گوش فلانی، اما شوخی داره میکنه، این که فایده نداره که. شما که سامعید باید مطمئن باشید که این آقا شوخی نمیکنه، این آقا مواد مخدر مطرح نکرد. آقا باید دیگه تصور کنی هیچ مشکلی هم نداره، تصور میکنی معنای لیسیده را. این شرایط قبول سامعه که باید این آقا حواسش جمع باشه. لابد دست برا سامعه که احراز کند که متکلم به صدد افاده از شوخی نمی کنه. فی اثبات ارادت ماه و ظاهر و کلامه، وقتی میخواد عمل کنه به کلام این متکلم باید احراز کنه که این شوخی نمی کنه، این خواب نیست. ارادت ماه و ظاهر و کلامه و دلالتهی علل اراده، و در جایی که میخواد دلالت بکنه کلامش بر اراده، باید بدونه که خلاصه این آقا اراده کرده، شوخی نکرده. و الا لما کانت لکلامهی حاضه دلاله، اگر این آقا شوخی بکنه یا مواد مخدر مصرف کرده باشه، حواس پرتی داشته باشه، اصلا دلالت و افاده‌ای در کار نیست. و این کانت له دلالت و تصوریه ای کون و سماعهی موجبن لختاره معنا الموضوع له، میگه که وگرچه همین شخصی هم که شوخی میکنه وقتی حرف میزنه دلالت تصوری رو داره، یعنی میگه زیدون قائمون یعنی واقعا زید ایستاده، معناش اینه، معناش اینه، یعنی چه دلالت تصوریه؟ دلالت تصوری یعنی گوش کردن به حرف این موجب میشه که خطور میکنه معنا تو ذهن، خطور میکنه، این اخطار نه خطر میکنه دا، خطور میکنه، به اخطاره یعنی خطور میکنه، یعنی خطور میکنه معنای این لفظ، معنای موضوع اون لفظ تو ذهن، حتی شوخی هم بکنه این معنا تو ذهن میاد. ولو کان من وراء الجدار او من لافظن بلا شعورن ولا اختیارن. ولو، بعضی گفتن وراء نباید باشه، باید باشه که ولو من الجدار. چطور من الجدار؟ بله یه قضیه ای رو مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی نقل میکنه، میگه که یک شهری به نام استخر بوده، وقت دروازه این شهر خروب ها میبستن، یه بتکده ای بوده، هر کس میمد دروازه شهر بسته بود میرفت تو این بودکده استراحت میکرد، صبح میرفت وارد شهر. اون وقت غالب افراد که میرفتن تو این بودکده میمردن، صبح زنانشون میمردن. همه تعجب کردن چه خبره. تا یک روزی که از پهلوانان شهر استخر گفت من امشب میرم اینجا بخواهم ناخو چیه تو این بودکده، قوله، دیوه، جنه، چیه که آقا این مردم میمیرن؟ تا رفت نیمه شب صدای وحشت درک، صدایی که تمام دندوناش به هم میخورد. گفت من از این باده نمیدردم، دیدی نیستم که از باد دل. اومد راه تا گفت از هر کس این صدا رو بکنه امشب خفش میکنه. خوب که رفت دید لای دیوار یه شکاف برداشته شده و وقت یه کتاب لای این شکافه، باز وقتی میاد میخوره به این کتاب صدای اوزه وحشتناکی میکنه. این مردم بیچاره از همه میبردن. پس معلوم میشه لفظ بدون اراده معنا داره دیگه. این مردمی که میمردن بی خودی که نمیمردن که صدا وحشتناک میشنیدن، تصور میکردن، خطور میکرد تو دلشون که یه قولی دیوی جنی اینجا هست، غالب توهین میکردن. حالا بعد گفتم وراء نمیخواد چه؟ ولو کان من الجدا، مثل این دیوار این بودکده شکاف داشته، باد توش میوزیده، صدای وحشتناک میکرده. او من لافظن بلا شعوره، یه آدمی که هیچی شعور نداره، دیوانه است، حرف میزنه. ولا اختیاره، اصلا اختیارم نداره. خب حالا اگر این الفاظ و اینا گفتن معنا داره یا نداره؟ معنا داره دیگه، اما شما در مقام اثبات محل بهش نمیگذاری. خب و این گلف رو هم میخواست
معنا نیست استعمال داره.
بله نحوه استعمال، نحوه بله. و صلی الله علی محمد و آله. معنا داره.